بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهدى المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و یجعلون لما لا یعلمون نصیبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما کنتم تفترون. توفیق است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه نحل را تقدیم می‌داریم و الان آیه 56 تلاوت شد و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت مطرح خواهد شد. از این آیه بدون اینکه تذکر به قبل داده باشیم عرض می‌کنم، در طی دو سه آیه ای پاره از باورهای ناشایست و غیر معقول جامعه جاهلیت عرب به بوته نقد گذارده می شود و خداوند یک گذاری بر این باورها دارد و در این حال که مسائل جاری و موجود این جامعه است، اما نتیجه حاصل از اون و توصیه‌هایی که در بین مطلب به میان می آید مطالبی است پایدار، همیشگی و قابل استفاده در طول زمان. فرمود و یجعلون لما لا یعلمون نصیبا مما رزقناهم، و قرار می دهند برای آنی و آنچه که علم به آن ندارند نصیبی از هر آنچه خداوند روزی ایشان نموده است. در پایان هم تالله لتسألن عما کنتم تفترون، یک بار خطاب تبدیل به خطاب حضوری می شه از خیاب جنبه غیبت و غایبانه سخن گفتن، و سوگند به الله تبارک و تعالی که قطعا مورد سوال و بازخواست قرار می گیرید از همه افتراعاتی که نسبت به خداوند وارد می کند. در این عقیده از باورهای غلط جامعه مشرک و بت‌پرستان آن روز بود که از موجودی زندگی خودشون برای بتانشون سهمی رو قرار می دادند. تفسیر آیه به آیه، آیه 136 یا 134 سوره مبارکه انعام، در اونجا خداوند سبحان مطرح میکند اینها قرار میدادن برای بتانشون و خداوند و جعلو قرار میدادن مما زرع من الارض من الحرس و الانعام لله نصیبا، برای خداوند نصیبی قرار میدادن، بعد میگفتن هازا به زعم حمل الله به حاضر شرکا اینا، بخشی از این از آن خدا و بخشی از آن شرکا ما، که براد شرکا بتانشون بودن که بالاخره در پای اونها زانو زده بودند و آلوده به پرستش این بتان. یعنی صراحتا قرآن مطرح میکند که از باورهای این جماعت این بود که باید بخشی از زندگی خودشون رو در پای بتانشون بریزند. حالا این اگر کشاورزند از محصولات کشاورزی خودشون، اگر انعام دام دارند از دام خودشون قربانی کنند برای این بتانشون، این باور رو داشتند و این رو مخلوط و ممزوج میکردن، هم برای خداوند هم برای بتان خودشون در نظر میگرفتن. هازا به زعم حمل الله و حاضر شرکا اینا، یعنی این دوی نوع تقسیمی درش قائل بودند. تعبیر قرآن اینجا بسیار لطیف است. فرمود و یجعلون لما لا یعلمون نصیبا، و قرار میدهند، مثل این که گله اینجاست، لما لا یعلمون، برای آنی که علم به آن ندارند، برای مبنای جاهلانه عمل میکنند، یه باور غلطی که هیچ پایه علمی و تثبیت شده ای ندارد که در امور عالم کسانی که شرکای خداوند باشند و احیانا بخواهند مداخله در کار و تدبیر عالم بکنند، برای اینها یه بهره قرار میدن و اینها رو صاحب حق در زندگی خودشون میدانند. همون گونه که در آیه قبل خدمت دوستان عزیز خواندیم و ما بکم من نعمت فمن الله، هر آنچه که شما از نعمتها دارید. و اشاره کردیم مجموعه نعمتها یعنی تمام آنچه در وجود بستر رشد تعالی دوام بقا و استمرار وجود انسان رو فراهم می کند. هر آنچه با آن انسان می ماند دوام دارد متکامل می شود نام اون چیز در قرآن نعمت. تمام اینها نعمت‌های الهی است. هر آنچه موجب می‌شود انسان از دوام او بکاهد، از تعالی و تکامل انسان کاسته بشه، دیگه این نعمت نیست. نعمت آن چیزی است که خدا در وجود قرار داده است، سازگار با وجود انسان، آدمی رو حفظ می‌کند، دوام جسم و جان اوست و تکامل و تعالی اون. نام این نعمت، حالا این نعمت‌ها ممکن از قسم نعمت‌های مادی باشند یا از نعمت‌های فرامادی و معنوی. و ما بکن من نعمت فمن الله، اگر نعمت ها از خداست و ولی نعمت خداست دیگران چه کارند؟ چرا چنین باور غلطی رو و چرا از اونچه خداوند نصیب اینها قرار داده است میگوین هازا به زعمهم لله و هازا لشرکاینا؟ این یه نقد بسیار جدی و روشن بر باور غلطی اینا. تأکید هم بر این بود که لما لا یعلمون، ریشه این رفتار جهل است، این جاهلیته که چنین اختزایی رو دارد. و الا حاکمیت وجود از خداوند، در اون کس که فرمان دهد نان دهد، این خداست که فرمان از اوست، حکم از اوست، نعمت بخش هم هموست. پس ما سر بر سفره دیگری نداریم، احسان دیگری متوجه ما نیست، وامدار خداوندیم و تمام وجود خودمون رو هم مصروف میکنیم در مسیری که او میخواهد و حکم فرمان دستور هم از اوست. دیگه حالا میخواد این لما لا یعلمونه لات و منات و حبل و عزا باشد یا بتان امروزی جامعه بشری باشد، فرقی نمیکند، در این جهت تفاوتی ندارد. نمیتوانند مما رزقناهم، از آنچه خداوند روزی کرده است، برای غیر خداوند نصیبی قرار داد در حدی که منجر به اطاعت و فرمان برداری و صرف وجود پناه به خداوند میبریم، در عرض خداوند و در کنار خدا باشد. به همین خاطر فرمود تالله لتسألن عما کنتم تفترون. قطعاً دیگه جدیت کلام رو در حدی می‌بینیم که یک سوگند به میان میاد، سوگند هم با تا بر سر کلمه الله میاد، نه والله. هنگامی که با تا قسم یاد میشه تأکید بیشتری است. اگر والله می‌فرمود قسم بود، اما تالله لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، وقتی ابراهیم میگه به خدا قسم میزنم اینها پشت کنم بتانشون رو چنین میکنم، مثلا شدت کلام رو حس میکنید وقتی با تا قسم یاد میشه. اونم که خود خداوند به فرمان تالله به ذات خودش قسم یاد کند. تالله لام بر سر فعل هم آمده است، لام مبتعه و آماده کردن زمینه برای قسم است، جنبه قسم داره. نون آخر فعل هم تأکید شده است. 4-5 تأکید پشت سر هم. تالله لتسألن، نه قطعا مورد بازجویی قرار خواهند گرفت و باید پاسخگو باشند. از هر آن چه نسبت به خداوند افترا می‌بندند، افترا به خدا دارند، هر افترایی رو که به خداوند می‌بندند باید پاسخگوی اون باشند. این گزاره‌ای نیست که مربوط به مشرکان باشد. در طول تاریخ و زمان، دیروز و امروز و فردا و در هر عصری و برهه‌ای از زمان، تالله لتسألن عما کنتم تفترون. کس، فرد، گروه، جماعت، هر آن چرا که به خداوند می‌بندند، حکمی را، فرمانی را، امری را و دستوری را به ادعا و گمان و دروغ به خداوند می‌بندند و به اون عمل می‌کنند، وجودشون را و سرمایه‌ها را در اون جهت صرف می‌کنند، باید پاسخگوی خداوند باشند با تأکید شدیدی که در این آیه شریفه می‌بینیم. تالله لتسألن عما کنتم تفترون. این یه نکته. پس بنابراین یه رویه غلطی بود که اینها سهمی قرار می‌دادند در وجود برای اون مفروضات ذهنی غلطشون. اونها که انهی الا اسماءٌ سمیتموها انتم و آباؤکم، یه تصورات غلطی نیست اونچه که شما میگید. با این توهمات و تصورات غلطشون زندگی خودشون رو تنظیم میکردن به این شیوه و این نقد رو خداوند مطرح میکن. به دنبال اون جمله بعدی، و یجعلون لله البنات سبحانه و لهم ما یشتهون. خب این هم نکته ایست که در قرآن در لابلای آیات متعددی میبینیم این نقد بر جامعه جاهلیت و این نکته ای که البته ریشه دیری ندارد. این موضوع رو در قرآن گاه میبینید که نسبت به خداوند سبحان بحث دارای فرزند بودن با همون قیاسات و خیالات ذهنی غلطی که در ذهن انسان ها دیده میشده است، این تصور هم میرفت که بالاخره خداوند با این ملکش، با این شرایطش، با این وجودش، علیاذ بالله استمرار ملک الهی، معاونت کار الهی، آیا تنهایی خداوند، این گمان زنی های غلط متوهمانه دیرینه کهن باستانی زمینه ها رو فراهم می کرد برای اینکه بگویند که ممکن است خداوند دارای فرزند باشد، ممکن است خداوند دارای دودمان باشد. مثلا تصور بفرمایید. منتها هرچند این ریشه های غلط این چنینی داشت از دیرباز در میان بشریت، اما گاه این تظاهر این اعتقاد رو قرآن به دو شکل بازگو می کند و همینطور هم بوده است در طول تاریخ. یا اینکه گروهی و جماعتی به این اعتقاد برسند که خداوند دارای زاد و ولد است، یعنی خداوند توالد و تناسل دارد برای اداره ملکش، برای دوام ملکش، بالاخره این دودمان و فرزند و غیره اینها رو به خداوند نسبت بدن. گمان دوم این که نه، برای شرافت بخشی و برای اینکه عزت کار خداوند فزونتر باشد، کسانی محبوبهایی، بزرگانی رو به خداوند نسبت بدن که بگویند ذات حق اینها رو به عنوان فرزند خودش پذیرفته است. نه اینکه توالد و تناسل باشه بر اساس آیات، بلکه بر اساس تبنی به سنت عرب، یعنی فرزندی را، کسی رو به عنوان فرزند برگزیدن و انتخاب کردن. این دو رو در قرآن میبینیم. پاسخ هر دو رو قرآن در آیات مختلف داده است. دیگه چه پاسخی زیباتر از سوره این که سراسر اون اخلاص است، یعنی خلوص در یگانگی و وحدانیت الهی است. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد. تمام. لم یلد ولم یولد. لم جازمانه نفی قطعی و کلی می کند. خب در مورد ذات باری تعالی نه زاده شدن است نه زادن، به دلیل این که خداوند احد است. این از ثمرات احدیت خداست که قل هو الله احد. اگر خداوند احد است یعنی یکتاست، بی همتاست. ذات یکتا بی همتا از جهت ذات و صفات سنخیتی ندارد با هیچ موجودی و پدیده ای از مخلوقات خودش. بنابراین یک تایی خداوند اقتضا می کند که هیچ سنخیتی در ذات او وجود نداشته باشد، که اگر سنخیت نباشد مسئله توالد و تناسل هم وجود ندارد. توالد و تناسل مبتنی بر بحث سنخیت، مشابهت و سنخیت است. بین ذات حق و مخلوقات و موجودات او هیچ سنخیتی وجود ندارد. ذات حق لیس کمثله شیء. خداوند هیچ تشابه و سنخیتی با مخلوقات ممکن الوجود نیازمند فقیر خودش که گاه هستند و گاه نیستند، می توانند باشند و می توانند نباشند، ذات قطعی واجب لم یزل و لا یزال او هیچ سنخیتی با این موجودات ندارد. بنابراین به نگاه دیگه من سطح همین معنا رو میگم، بیشتر اگر لایه های این قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد رو بکاویم، دیگه اون بحث های عقلی قضیه است که در جای خودش مشخصه و خارج از بحث تفسیر میشه. پس بنابراین مسلم است عقلا که ذات حد هرگز سنخیتی با موجودات ندارد که توالد و تناسلی داشته باشه. اما به دلیل بحث دوم، ما اتخذ الله من ولد، این که خداوند اتخاذ ولد کند یعنی فرزندی انتخاب کند، قرآن میگه ما اتخذ الله من ولد و ما کان معه من اله اذن ذهب کل اله بما خلق. ما اتخذ الله من ولد، خداوند هیچ ولدی رو اتخاذ نکرده است. ما اتخذ الله من ولد، ریشه این فکر چه بوده است؟ یعنی این توهین مستقیم به ذات حق است. لازمه اتخاذ الولد نیاز خداوند است، نه غنی بودن. و ربک الغنی ذو الرحمه نیست دیگه، یعنی خداوند نیاز داره به مشاور، به یاور، به کسی که در امورش به او مدد کند. و چه کسی بهتر از فرزند خدا باشد که شرافتی هم داشته باشد، عزیری باشد، عیسایی باشد، کسی چون این صاحب شخص مثلا صاحب نامی باشد که این به عنوان ولد خداوند رو اتخاذ کرده باشد. سبحانه و تعالی در آیات مکرر به نفی این معنا بعد هم اشاره میشه به قدرت خداوند، عزت الهی که ذات حق رو چه حاجتی به این که بخواهد کمکی و یاوری در این جهت اتخاذ کند و انتخاب کند. پس این دو فکر دیده میشه، چه بحث توالد و تناسل در مورد فرزند، چه فرزند گرفتن، و ریشه های هر دو رو قرآن میزند و سلبش میکند. حالا در میان کسانی که این باور و عقیده رو داشتن، خب همینطور که عرض کردم لابلای کلام و التفات فرمودید، بله در مورد یهودیان مثلا قالت الیهود عزیرون ابن الله، قرآن میگوید یهود مدعی میشن که عزیر فرزند خداست، یعنی زاده الهیست. خیر، به دلیل شخصیت والا و به درد بخور بودن عزیر، خدا عزیر رو به عنوان فرزندش انتخاب کرده است. خب پاسخ روشن. یا قالت النصارى المسيح ابن الله، مسیحیان میگویند که عیسی فرزند خداست، این هم به همون معنای عزیر. خب این روشن. اما جامعه مشرک عرب این اعتقاد رو نداشتن، بحث اتخاذ ولد، بحث توالد و تناسل بود برای اینها. یعنی اینها اساسا معتقد بودن که خداوند دارای فرزند است، البته فرزندان خدا از جنس دخترانند و همان فرشتگان و جعلوا ملائکة الذین هم عباد الرحمن اناثا. اینها این فرشتگان و این موجودات و بندگان خدا را از جنس مؤنث می‌دانستند و بنات الله می‌دانستند و دختران خدا. خب حالا این که عرض به خدمتون چرا فرشتگان رو و به این ملائکه و این مسائل، باز این هم در این حال ریشه دیرینه دارد. یعنی وقتی نگاه میکنیم از وثنیت پیشینه هند، حتی ایران، یونان به تعبیر روم باستان رو عرض میکنم و آتن غیره، وقتی اینها رو نگاه میکنیم یه نگاه خاصی به فرشتگان بوده است. یعنی به دلیلی که فرشتگان وجهه خیر خلقت در نظرشون بودند، به نوعی امشاسپندان بودند و یه جایگاه خاصی رو اینها به خودشون اختصاص میدادند، یه لطافتی، یه ظرافتی، یه ملاطفتی در کار فرشتگان دیده میشد. این یه سوی قضیه بود. طرف دوم ماجرا همین که فرشتگان را آیا دیدیم ملائکه الله را؟ نه ندیدیم. اینا همیشه مستورند. می گفتن که فرشتگان که دیده نمیشن، ندیده میشون، افتخار و تشرف به معظم مبارکشون دست نداده است و اینها رو ندیدیم. اینها رو پنهان میدانستند، مستور میدانستند فرشتگان رو، که قاعده امر هم همین طور است بالاخره، مگر اونجا که نزل الملائکه تو تنزیلا، مگر خداوند از به نزول ملائکه بده که قابل تمثل و رؤیت و امثال اینها باشن. به لغاده همین است. به این دو ویژگی، لطافت و ستر، پنهان بودن و لطافت، این دو ویژگی با چه جنسی از انسان ها تناسب داره؟ با بانوان. یعنی خب اون لطافت زنانه که قابل قیاس با زمختی مردانه که نیست. خب این یه طرف قضیه. از اون طرف هم قاعدتا ذهنیت همین بوده است. بالاخره به زنان در ادب پارسی پردنشین میگفتن. در ادبیات پارسی دیرینه عرض میکنم، در کلام عرب ربات الحجال، مخدرات، یعنی خدرنشین، همون معنای پردنشین، یه نوع مستوریت، یه نوع سرپوشیدگی، یه چنین چیزی رو هم در طول زمان نسبت به زنان. نتیجه این میشد که اینها که قائل بودن که خداوند فرزند دارد، بهترین فرزندان در نزد خدا محبوب ترین، پس قطعا همین فرشتگانن و فرشتگان هم طبعا از جنس با این دو ویژگی که دارند از جنس زنانند. پس بنابراین اینها دختران خدا هستند. خب این یه باور این چنینی ترکیبی ناروایی بود که در ذهن این جماعت وجود داشت. البته اینو در سوره مبارکه فاطر جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنا و ثلاثه و ربا یزید و فی الخلق ما یشا. اونجا مفصل میپردازم به این ماجرا. عزیزان مراجعه بفرمایید که در مورد فرشتگان این دو باور غلط بوده است و هست متاسفانه. این دو توهم، یک همین بحث میل به جنسیت فرشتگان به سوی زنان، دوم بحث بال داشتن فرشتگان، که فرشتگان بال دارن، پر دارن. گاهی عرض میکردم به دوستان بخیر به معتبرترین کلیساهای دنیا برید، چند تا کلیسای عجیب در کانترپریس که واقعا اینها شگفت انگیزه دیدنشون، اصلا ساختمانشون غیره. وقتی نگاه میکنی تو اون مراکز اصلی، اون قسمت اصلی به اصطلاح تاق برجسته یک کلیسا، وقتی نگاه میکنی تصاویر دیگه، زیباترین تصاویر اونجاست که مریم مقدس فرزند خیش رو در آغوش دارد، عیسی مسیح رو، و اطراف اون فوج فوج فرشتگان الهی صف کشیدند. این فرشتگان رو که نگاه میکنید تو اون تصاویری که عالم مسیحیت در مقدسترین مکان به تصویر کشیده است، چیست؟ دخترکان زیبا چهری هستند که بالهایی هم بر دوششون اتفاقا قرار دارند. اینها فرشتگان الهی هستند که اطراف مریم عذرا رو، این باکره مقدس رو گرفتند. حالا اگر میسور نشد کانترپریتش برید یا جای دیگه برید، یا عرض به خدمتون مراکز ایتالیا رو برید، بالاخره میتوانید به کلیسای بانک اصفهان برید ببینید هست. همونجا هم الان در اصفهان خودمون در همون کلیسا هم هست، تصاویر رو میتونید ببینید. یعنی تا الان این تصور وجود داره متاسفانه، همین دوتا با هم، هم جنسیتی تعیین بشه و بالاخره همین در اصطلاحات فارسی خودمونم وقتی میخواییم یک کسی رو خیلی به لطافت و ظرافت و امثال اینها تشبیهش کنیم، فرشته خوب شود آدمی زکم خوردن، باز هم میریم سراغ چی؟ سراغ فرشته. و دیگه اسم دختران عزیزمون رو هم که فرشته خانم میگذاریم دیگه، فرشته آقا نمیگیم دیگه بالاخره. یعنی ما هم خواسته ناخواسته در بند چنین تفکری شاید باشیم. اون بحث بالداری هم که در جای خودش دیگه عرض کردم تو این تصاویر و غیر و این حال، که این دو توهم غلط در مورد فرشتگان الهی. فرشتگان الهی اگر مجردند، یعنی از جنس ماده نیستند و مادی وجود اونها نیست، بال و پرشون کجا بوده است؟ خب ممکنه تو ذهن بگید اگر یک سر موی برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم، و یاد آواز جبرئیل و پر جبرئیل و یاد عرض به خدمتون سهروردی بیفتید و به همسال اینها بگید که خب لو دنوت و قدر انملتن احترقت اجنهتی، جبرئیل به پیامبر گفت یا رسول الله دیگه اگر یک قدم بالاتر بیام پرم میسوزد، به رو گفت سالار بیت الحرام که ای محرم وحی بالا خرام، بیا یک قدم با ما بالاتر، گفت اگر یک سر موی برتر برم فروغ تجلی بسوزد پرم. میگم پر جان من مطلب همونجاست. این اولی اجنه از جنس پر نیست که پری که شما میبینید، این ریش نیست. نام پر در کلام عرب میشه ریش، ریاش ریش یعنی پر. توجه داری؟ اجنه جناح یعنی بازوی قدرت، یعنی توانمندی. اولی اجنه تر اینها دارای توانمندی های مختلفن. حالا این توانمندی ها ممکنه در دو جناح باشه، در دو حوزه تکوین و تشریع، فراتر از آن باشد، کمتر از آن باشد. این حوزه های توانمندی این فرشتگان الهی رو خداوند به تصویر می کشد و بازگو می کند. نه اینکه بحث این باشه در سوره مبارکه لذا یزید و فی الخلق ما یشاء، اینها در وجودشون امتیازاتی رو خداوند می دهد به شایستگی هاشون. در مورد جنسیت هم که اصلا بحث جنسیت و تولد و تناسل و جنس اینها از جنس ماده نیست که در آن بحث نوع و مؤنث و مذکر و تولد و تناسل بر اساس این باشه، لقا این چیز، این حرفا نیست. در مورد فرشتگان الهی، خلق اینها، وجود اینها، فرشتگان الهی اگر به ایجاد برسن دیگه فنا ندارن، بقا دارن. اینا مثل انسان نیستن که موت داشته باشن، تولد و تناسل مثل انسان داشته باشن. اینا که توهمات و تصورات اگر کسی بازگو بکند. خب این اشتباه تاریخی رو قرآن بازگو می کند. با اینها خیلی چیزها با این مطلب که نکاتی به میان می آید و به رخ کشیده می شود. برگردیم سراغ آیه. و یجعلون لله البنات. اینها قرار دادن برای خداوند بنات. سبحانه. ببینید این پاسخ دیگه تمامه. خداوند منزه از تنزیه ذات اوست. از دارای فرزند بودن. فرقی نمی کنه. این فرزند دختر شما تصور بکنید یا پسر. بنات باشد یا بنین باشد. این همان است که متخذ الله من ولد. خداوند اصلا اولاد ندارد. اتخاذ ولد نمی کند. سنخیت با ذات اوست. یکتایی و یگانگی اوست. وحدانیت اوست. مطلب روشن. فرمو سبحانه. در جای دیگه سبحانه و تعالی. اما یقولون. از این اباطیلی که می گویند. اما اینجا باز من این تذکر رو بدم که خدمت دوستان، البته در سوره مبارکه نجم موارد دیگه اینها رو گفتیم، عزیزان ذهنشون آماده است، اما خب بالاخره اینجا هم آیه دیگه باید طبق این آیه مطلب بازگو بشه و آماده سازی ذهنی باشد. ببینید در مواردی مثل سوره مبارکه اخلاص، قل هو الله احد، لیس کمثله شیء، و موارد این چنینی دیگه اینجا بحث براهینه، یعنی خداوند دارد برهانی این رو جواب میده که خدا ذات حق سنخیت با موجودات ندارد، یکتایی و یگانگی دارد، از بیخوبون منتفی است. این بحث غلط و توهم ذهنی شما، یا هنگامی که ذات حق به بی‌نیازی، استغنا و غنا خودش اشاره می‌کند در این باب. اما اینجا چون که با کودک سر و کارت فتاد که با این جامعه جاهلیت داره قرآن صحبت می‌کند، به نوعی چاره ای نیست جز این که از باب جدل ادعو الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. پیامبر، یا ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، یا با استدلال برهانی حکیمانه، یا با موعظه حسنه‌ای که فرو در جانها میرود و زنده میکند روح رو، یا با جدال و مجادله مطلب خودتو منتقل کن. برهان مال کسانی است که اینها ذهنشون آماده و قوی و استدلالی و استعداد پذیرششو دارن. موعظه بال کسانی است که اونقدر حوصله اندیشیدن و تعمق ندارند. لذا باید مطالب نو بهشون گفت، مطالبی گفت که اینها براشون مؤثر باشه، مفید باشه، لطافت در جان ایجاد کند، غبار از ذهن رو ببرد و یه صفایی در ضمیر بیاورد. اما جدل مال اون کسانی است که پا رو گذاشتن محکم و نمیخوان از ادعای خودشون دست بردارن و لجاجت میکنن. با کسی که چنین حالتی رو دارد دیگه برهان و استدلال به کار نمی آید، موعظه هم افاقه نمی کند. راهکار سوم جدل است. یعنی مطلب خودش رو بگیرید، با عقیده و باور خودش باش صحبت کنید. ببینید مجدل اونی که ادعای خصم رو، باورهای خودش رو میگیرید، بر اساس باور خودش باید اون گفتمان رو شروع میکنید تا بعد بتوانید جدلش کنید، یعنی بپیچیدش، بچرخانیدش. جدل یعنی فتل، چرخان، از مدعاش برگردونیدش و اثبات کنید مطلب. در جامعه جاهلیت این که اینها یجعلون لله البنات سبحانه، بعد فرمود لهم ما یشتهون، برای خودشون خواهد بود برای این جامعه ما یشتهون، آنچه را که به آن اشتها دارن. اشتها یعنی چی؟ یعنی اشتها دارید به این غذا؟ یعنی کشش دارید؟ میل دارید یا نه؟ میگید بی اشتهایم، یعنی بی میلم. و هرچی عرض به خدمتون هست در سفر نوشان فرمودید، بعد میگید بی میلم، اشتها ندارم. مثلا فرض بفرمایید اون اشتها همون میل و تمایل و امثال اینها. لهم ما یشتهون، اینها قرار میدهند برای خداوند، فرشتگان رو به عنوان دختران الهی، برای خودشون مایشتهون است، آنچرا که به آن میل دارن. یعنی چه؟ به چی میل دارند اینها؟ از بدید بریم جلو آیات رو تا اینجا بیستیم و بحث رو پیگیری کنیم. پرده برمیدارد خداوند از این باور غلط. و ازا بشره احدهم بالانفا زل وجهه مصبتن، هنگامی که بشارت داده می شود به یکی از این جماعت. البته من قبل از این عرض کنم که ببینید اعتقاد به اصطلاح، یعنی این ناهنجاری غلط اجتماعی و تفاوت بین فرزندان در جنسیت، دختر و پسر زکوروناست و به دنبال اون فاجعه بعدی که قرآن از آن تعبیر به چه می کند؟ وعد البنات و اذا الموعودت سئلت، یعنی دفن دختران و به گور سپاردن دختران. این در همه جامعه عرب و تمام اقوام و قبایل عرب شایع نبود، اما در قبایل بسیاری شایع بود، بخصوص در برهه‌های زبانی خاصی. لذا نقد قرآن به تمام پیکره این جامعه نیست، به اونها که مبتلای بی‌نفعت بودند. حالا ریشه‌های اجتماعیش عرض می‌کنم. فرمود رضا با شرحت هم بلانسا، هنگامی که بشارت داده می شد، این بشارت الهیست، فرزند بشارت داده می شد به یکی از اینها، بلانسا بشارت آمدن دختر داده می شد، زل ای ساره تغییر پیدا می کرد، وجه او صورت او مثبتن، اسوداد به سواد و سیاهی کشیدن، صورت تبدیل به سیاه. کی صورت انسان سیاه می شه؟ وقتی شما متأثر میشید، عصبانی میشید، قرمز میشه صورتتون، اگر شدت پیدا کنه چی میشه؟ سیاه میشه صورت. زن بچه‌هو مثبتن و هو کظیم، در حالی که صورتش سیاه میشد، در حالی که کظیم بود. کظم در جای خودش گفتیم بیخ مشک رو که نگه میداشتن که آب نریزد میگفتن کظیم تو سقا، محکم که آب نیاد. فشردن بیخ یه چیزی میشه کظم. حالا گاهی بیخ گلوی کسی رو میفشارید که نفسش به در نمیاد، این میشه کظم. گاهی کسی هنر دارد بیخ نفسش رو میفشارد، نه بیخ نفسش رو، تا اون غیظ درونی و غضب درونی برون نیاید و حتی کی و چیزی سر نزند. دیگه این کظمه، اما نه کظم نفس، این کظم نفس. این همانه که ول کاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنين. این یه مهارت عجیبی است که انسان مهارت کنترل خشم پیدا میکند و میتواند کاملا رعایت کند. هیچ تلاطمی در وجودش نیست که بخواد برون بیاد، کاملا کنترل شده است. این معنای زیبایی است که به کار میبریم در اونجا. پس خود معنای اولیه لغت کظم یعنی فشردن. فرمود زل وچه و مستدن و هوه کظیم، این حالتی داره که مثل این که بیخ گلوشو گرفتن، بعد چهره چی میشه؟ سیاه میشه. و هوه کظیم یتوارا من القوم من سوء ما بشربه. یتوارا، تواری به معنای فاصله گرفتن تا پنهان شدن، پوشیده شدن. در میخواد مبارات، تجب و مبارات الجسد، وقتی بدن انسان رو میخوان زیر خاک بگذارن واجب است موارات الجسد بشه، یعنی به حد این بدن رو گود بگذارن و خاک بریزن که دور شود، دور شود، پوشیده باشد از چشم کاملا. توجه میکنم یتوارا من القوم، این فاصله میگیره که دیگه دور بشه و به چشم نیاد از قوم و جماعت. من سوء، چرا؟ من سوء ما بشربه، از سوء این بشارتی که بهش دادن. این براش بشارت نیست، مرگه، سوءه، بلا، درده. من سوء ما بشربه، ایم سکوهو علاهون، امساک چیزی رو نگه داشتن، ایم سکوهو علاهون، خون زاری خفت، ایم سکوهو علاهون، آیا با همه خفت و زاری این فرزند دختر را نگاه دارد؟ ام یدسهو فتراب، یا آن که او را در تراب و خاک دست کند. پس فرار کرد به یه گوشهی که بیندیشد که چه بکند، آیا به ننگ و خفت این دختر را نگه داره یا این را یدسهو دست، دستهو ای دفنهو. دست اصلا پنهان کردنه، چیزی رو پنهان کردن میشه دست. به همین خاطر دسیسه یعنی پنهانکاری. وقتی در مورد کسی کار پنهانی میگن دسیسه ای کرده است، در مورد ما مکری اندیشیده است، دسیسه ای کرده است. اما یا دو صحوف تراب، یا این که این رو در خاک پنهان کند و دفن کند این دختر را. الا، الا حرف تنبیه، آگاه باشید، الا سا اما یحکمون. آگاه باشید چه بد حکم و داوری و نظری است که صادر می کنند این جماعت. خب مشاهده فرمودید که لهم ما یشتهون رو قرآن تفسیر کرد. بله در جامعه عرب تمایل به جنس فرزند دختر وجود ندارد. اینها میل به فرزندان پسر داشتن، اشتها به فرزند پسر داشتن. تعبیر قرآن خیلی تعبیر لطیفی است. نفس اینها رو میکاود قرآن، میگه لهم ما یشتهون، یعنی اشتهایی داشتن. حالا ریشه این چی بود؟ گاهی ریشه این مباحث اقتصادی بوده است بدون تردید، چون با زندگی جاهلیت اون روز عرب بیابانی، سختی کار معیشت، تنگنای نزولات آسمانی، زمین رمل، عدم امکانات کافی برای رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی، اینها بالاخره سخت بود براشون. خیلی از مثلا دنبال عامل کار بودن، دنبال نیروی کار بودن و طبعا در میان فرزندان برای اونها با فرهنگ اون روز جامعه عرب این پسران بودن که عامل کار و بازوی کار محسوب می شدن و طبعا می تونستن به عنوان یه نیروی کارآمد در جامعه محسوب بشن، نه اینکه یک نان خوره سربار به اعتقاد خودشون. به همین خاطر ترجیح می دادن که فرزندانشون پسر باشن و تمایلی به فرزند دختر نداشتن. این رویکرد اقتصادی بود. حتی اون مسئله وعد البنات و زنده به گور کردن هم یه علت شمیل بود، به حدی که گاه در برهه‌ای از زمان حتی این نامردمی و ناجوانمردی رو در حق فرزندان پسرشون هم انجام می دادن. در یه برهه‌های تنگ اقتصادی نوزاد پسر مثلا نان خور نمی خواهیم کتابو لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم، نکنه فرزندانتون رو بکشید به خاطر فکر اقتصادی، ما روزیشون میدیم، شما رو هم ما روزی میدیم، تفاوتی بین اونها و شما نیست در رازقیت خداوند. چرا چه این اشتباه خبطی رو مرتکب میشید؟ اما عمدتا این قضیه روی کرده اقتصادیش در مورد دختران بود. این یه بود. بعد دوم نگاه اجتماعی این مردم بود. یعنی این جامعه که عزیزان برای وجب وجبی، برای لغمنانی، برای جرابی، این قبیله و اون قبیله، این جدال‌ها و درگیری‌ها که یکی از بخش‌های زندگی اینهاست، این مبارزه و نبردها برای بقا و دوام، تو این جنگ‌ها و درگیری‌ها باز نیروی کارآمدی که به عنوان عامل نبرد و مبارزه شناخته می‌شد خب پسرانشون بودن. لذا طبعاً تمایل به این داشتن که فرزندانشون این چنین باشند و نیروی رزمی باشند. در کنار این خب تو این نبردها، مقابله‌ها اسارت گرفته می‌شد. اگر احیاناً دختران به اسارت می‌رفتن، ننگی برای این قبیله محسوب می‌شد، تحملش نمی‌تونستن بکنن و مشکلات بعدی بذا پذیرای این نبودن. این هم عامل دیگه‌ای بود که در ذهن این جماعت وجود داشت. البته در کل یه تعصب، این دیگه تو ابیات و اشعار و اینهای عرب زیاد میبینیم، در کل یه تعصب غیرت غلط، اسمش نمیذاش غیرت، نمیشه گفت این رو، یه تعصب غیرت گونه یه غلطی در ذهن اینها اساساً به طور کلی نسبت به دختر دادن یا بگوییم حتی خواهر دادن به غیر وجود داشت. این موج میزنه تو شعر شعرهای جاهلیت که مثلا داماد رو، این که اصلا نمیشه بیشتر باز کنم خدمت دوستان، چون گاهی اوقات این شعراشون سر به جاهای باری که در میاره دیگه قابل سانسور کاملا عرض به خدمتون، گاه به جاهای میکشید که مثلا یا اصلا نمیگنجید به شانه اینا که مثلا پدر زن باشن، نمیدانم برادر زن باشن. حالا شاید در یه از باب مزاح عرض میکنم، نه خیلی چندان گذشته دور، در بعضی از جوامع و اینها هم یه رگاهی شاید تو نه جای خیلی دور هم دیده می شده دیگه، حالا تو ابیات عامیانه و فولکلور خود ما هم یه چیزهایی از اون مانند گهگاه یافت میشه بعضن. فرض بفرمایید به همین خاطر وقتی فرزندانشون رو دفن می کردن، دخترانشون رو به جایی که دخترشون رو دفن می کردن می گفتند مدفن الاصحار، مدفن الاصحار، اصحار با صاد و هی دو چشم، جمع سهر، سهر با صاد نه با سین، نه سحر جادو، نه سحر باسات و هی دو چشم به معنای داماد. یعنی مقبره دامادهای ماست و دخترانشون درک میکردن به این حد. اون انوفیت اسمشو میگیم، انوفیت غلط جاهلیت. این هم یه چیزی بود که در کنار دو عامل قبلی این عامل هم موج میزد در بیان اینا. لذا این بحث رو میبینیم که ازا بشرهد و هم بلونس تا پایان آیه که الاسا و اما یحکمون. خب البته در کل قرآن این بحث رو به شکل کلی مطرح فرمود که اساساً فرزند رو به عنوان موهبت مطرح کرد، چه دختر چه پسر. یعنی در آیات قرآن عمده موارد وقتی میبینید بحث فرزند مطرح میشه، چه فعلی استفاده میشه، چه مشتقاتی استفاده میشه. ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. ذریه است، ذریه مؤنث مذکر نداره. قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. خدایا این ذریه ما رو ببخش برای ما، هبه کن به ما قرة اعینی باشند برای ما. و حبلی من لدون که نمیدانم ذریتن. تمام این افعال و هبه است و زیباتر از همه اونها سوره مبارکه شعرا یه بول منی یشا و اناس. خداوند به هر کسی که بخواهد موهبت اناس میکنه، فرزند و دختر. و اگر بخواهد و یه بول من یشا و ذکور، به اون کسی که بخواهد موهبت ذکور میکنه. گاه ممکن است هیچ کدام نباشد و یجعل من یشاء عقیما باشد، یا هر دو باشد. او یزوجهم، هر دو رو خداوند عنایت کنه به انسان، هم ذکورش رو هم اناسش رو. یعنی تعبیر قرآن تعبیر هبه شد عزیزان، موهبت شد، شد موهبت خداوندی، چه این چه اون. و خب در رویه خود پیامبر مکرم اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی برای زدودن این توهم و تفکر و باطل هم خیلی کارها شد. خب در مقام عمل بنده عرض میکنم که چه شاهدی بهتر برای این که نا اعتینا کل کوثر فصل لربک ونهر ان شانعک هو الابد. تمام دمام و بقاء نسل و دودمان پیامبر رو، چه از جهت نسل ظاهری چه نسل معنوی و علمی و ایمانی، خداوند در اساره و سلاله وجود بانوی قرار داد در اسلام. از صدیقت الکبرا فاطمت الزهرا شد سرمنشه ادامه نسل پیامبر و دودمان پیامبر از جهت ذریه پیامبر، و در این حال بقاء دین، مکتب و فکر رسول خدا هم شد از این بانوی بزرگوار. به همین خاطر فرمود فاطمت منی و انا من فاطمه. بله فاطمه تو منی، فرزند پیامبر است، اما انا من فاطمه یعنی چه؟ پیامبر که معکوساً از فاطمه نیست. دوام و بقا و کلمه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علی محمد. از دامان این بانوی بزرگوار شد و از آغوش او شد که الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، که بیان و بتونن اون حقیقت شجره نبوی رو ادامه بدن و آیین پیامبر رو و قرآن رو پاسداری و پایداری اون رو تثبیت کنند. خب این در جای خودش مسلم و روشن. اما پیامبر هم موظف بودند و در این جهت، حالا من از باب تیمون تبرک که چند تا روایت میخونم از جلد 26 جامع و احادیث شیعه میخونم. خدای رحمت کند همه عالمان وزنهای علمی عالم اسلام رو، عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، حقدارانمون، گذشتگانمون، به خداوند همه اینها رو غریق دریای انوار رحمت خیش بگردانه. مرحوم آیت الله لزمای بروجردی رضوان الله تعالی علیه در زمانی بانی این کار شدن، متصدی این کار شدن که مجموعه منقهی از مجموعه کتب روایی شیعی از کافی کلینی تا آخرین تألیفات آخوند ملا محسن فیض وافی و غیره همه اینها منقح سازی بشه، روایات و جمع‌آوری بشه، شد یه مجموعه نفیس گرانسنگی با عنوان جام و احادیث شیعه که 40 جلد اون چاپ شده است. در جلد 26 که کتاب نکاح هست، جلد 25 و 26 کتاب نکاحه، تو 26 روایاتیست باب گسترده ایست که من بعضی از این روایات رو خدمت دوستان میخونم. پیامبر فرمودن قال، این روایات دیگه اینها تنقیح شده، یعنی روایاتی که تو این کتاب اومده دیگه کاراش انجام شده به تعبیر معجد رجالی درائی. رسول خدا فرمودن نعم الولد و البنات، دیگه پیامبر باید در لابلای جامعه و سخنانشون این فرهنگ رو رواج بدن و این ذهن غلط جامعه رو بکوبن و از میان ببرن، این تفکرات و رسوب ذهنی جاهلیت رو بردارن از اذهان مسلمانان. نعم الولد و البنات، چقدر خوبن دختران، ملتفاتون، لطافت بیشتری دارند از پسران، مجهزاتون، در تجهیز زندگی، آماده سازی زندگی اینها نقش بیشتری دارند، مونساتون، چه اهل اونسند، مبارکاتون، چه برکاتی خدا در قدمشون قرار داده است، مفلیاتون، پاکیزگی هایی دارند که گاه پسران ندارند. این 4-5 جمله لطیف رو خیلی شعرگونه پیامبر، یعنی حضرت وزن عرض میکنن، زیبا فرمودن. خیر اولادکم البنات، بهترین فرزندان شما دختران شما هست. اینا همه نبویه که میخونن، یعنی همه روایات نبویست، لذا اولشو نمیگم. فرمودن که رحم الله اول بنات، خداوند رحمت کند پدر دختران را، یعنی خداوند رحمت کند دخترداران را. البنات و مبارکاتون، بدونید فرزندان دخترتون مبارکند. محبباتون، خیلی دوست داشتنی هستند. والبنون مبشراتون، فرزندان ذکورتون، پسرانتون هم بشارت الهیست. و هن الباقیات و سالات، این سال برانگیز واقعا. فمن و حنل باقیات و صالحات، باقیات و صالحات تو فرزندان دخترتونه بیشتر تا فرزندان پسرتون. دیگه این سخن پیامبره، من مستقیم دارم ترجمه میکنم خدمت دوستان عزیز. فرمودن که من آل واحدتن او اثنتین من البنات، جا امعی یوم القیامه که هاتین و زم اثبتین. فرمودن هر کسی که دو دختر داشته باشد به سامان برساند اینها رو، فردای قیامت با من است. دو تا انگوش رو بالا آوردن، چسباندن به هم، فرمودن با من است. خب تعبیر هم تعبیر بسیار لطیفیست، این هم از سوی نبی مکرم. و من یکی دو تا دیگه کوتاه بخونم خدمت دوستان. و فرمودن ان الله تبارک و تعالی علل اناث ارفع منه علی الذکور، خداوند رأفت بیشتری به فرزندان دختر شما دارد تا پسرانتون. و ما من رجل یدخل فرحتن علمرأتن بینه و بینها حرمه، و هر انسانی که بین او و بین یه زنی محرمیتی باشه، این دخترش باشه یا مثلا فرض بفرمایید خواهرش باشه یا همسرش باشه، شادمانی رو بر قلب او جاری کنن، نیست الا فرحه الله تعالی یوم القیامه، الا اینکه خداوند شادمانی رو پردای قیامت بر قلب او وارد میکند. و عرض به خدمتون بشر النبی ببنته، بشارت ولادت، بعضیا مینویسن از اهل‌بیت که ممکنی حضرت صدیقه طاهره بودن، بشارت ولادتی به پیامبر داده شد که مثلا همسرتون فرزند دختر به دنیا آورده، فرقی نمی‌کنه، یکی از دختران پیامبر. فنظر فی وجوه اصحابه، پیامبر نگاه کردن تو جمع اصحاب، گفتن آقا فرزندتون فرزند به دنیا آوردن، دختری به دنیا آوردن. پیامبر نگاه کردن تو چهره اصحاب، دیدن ازا بشر احدهم بالانسا دیده میشه، فرع الکراهیه، دیدن چهرهاشون کمی تو هم شد، فرع الکراهیه تفیهم، فقال مالکم، چیه؟ ریحانتون اشمها، گلی بویدنی که خدا به من داده است، و رزقها علالله، به من چه کار است؟ بقیه اون با خداست. و عرض به خدمتون دیگه من به همین بسنده کنم، یه روایتی بود که اگونه بخونم خرج آقایان خیلی میشه، لذا نمیخونیم، اون رو هزینه بالا میده و عرض به خدمتون با تورم اینها نمیسازه. بعد فراوان داریم روایت اون چنانی که این توصیه های خاص ویژه به دختران در مباحث مالی و اقتصادی فراوان دیده میشه که خب بسا هم عزیزان شنیدید و گاهی هم خوندیم. خدمت دوستان بزرگ از باب مزاح گفتم، ادامه بحث رو فقط همین مقدار بگم ناتمام نمونه، معذر بارکتون، ملاحظه فرمودید. و یجعلون لله البنات سبحانه و لهم ما یشتهون بعد و عذاب و شراحت هم بلون سازل لبچ و مصدن و هوا کزیم اتبارا من القوم من سوء ما بشربه ایم سکهو الهون ام یدسهو فتراب الاسا اما یحکمو. خب این رفتار غلط رو انجام، شما نسبت به فرزند دختر چنین حالتی دارید، بعد حالا میاید میگید فرشتگان دختران خدا هستند و اینها رو فرزندان خدا میدانید، یک دوم جنسیت برای اونها تعیین میکنید، با کدام مجوز، با کدام مبنا؟ الکوم ذکر و ولحل انسا تلکه زن قسمتون زیزا. اصلا این که بیاد بین خودتون و خدا فرزند قائل بشید، این قسمت غلطیه. هر چه باشه، حالا اونم با باور خودتون اومدید جنسیت هم برای فرزندان خدا تعیین میکنید و حالی که خودتون نسبت به جنسیت دختر چنین دیدگاهی رو دارید و چنین باوری رو دارید. للذین لا یؤمنون بالآخره، یه ریشه هایی رو باز میکنه قرآن، مثل همیشه که ریشه یابی میشه خیلی از باورها. للذین لا یؤمنون بالآخره مثل السوء ولله المثل الاعلا و هو العزیز الحکیم. برای اون کسانی که اعتقاد به جهان آخرت ندارند، مثل سو از کلمه مثل یعنی وصف صفت. مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انهار، مثال اون بهشتی که متقین به اون وعده داده شدن آن است که در اون نهرهایی از عسل، نهرهایی از شیر، نهرهایی است. کلمه مثال در اونجا معنی وصفه. در بسیار لله المثل الاعلا الان می‌بینیم. فرمود کسانی که ایمان به آخرت نیاورده اند صفات سوء و زشت و ناپسند دارند، جمله این عقایدشون. ولله المثل الاعلا، اما خداوند برترین صفات شایسته از آن حضرت اوست. خیلی اون جمله اول جمله ظریف معنی داریست عزیزان. ببینید از مهمترین نکات تأکید بر اصل معاد در ادیان الهی و در قرآن به خصوص که متورمتر مطرح میشه، بحث کنترلگری اعتقاد به جهان آخرت است، منهای همه مسائل. عرض میکنم خدمت دوستان، تو مسائل اجتماعی چند درصد انسان ها هستن که به عقل و اندیشه و تحسین و تقبیح و بررسی و تحلیل و سنجش های ذهنی خطا مرتکب نمیشن؟ نه نیاز به حکومت دارن، نه نیاز به قانون دارن، نه نیاز به مدون دارن، نه نیاز به دیدن مجازات ها دارن و کیفرهای قانونی. چند درصد؟ اگر ساده تر بگم، با کمال عذرخواهی، چند درصد مردم هم که وقتی پشت فرمان می نشینن با عقل و اندیشه خودشون دقیقاً می سنجن که سرعتشون از این باید بالاتر نره، این گونه باید مراعات کنن، اینجا ایستادن دوبله این مزاحمت ها رو ایجاد میکنه، گریبان خودشونه میگیره. چند درصد مردم واقعا با اندیشه قواعد راهنمایی و رانندگی رو پیاده میکنن؟ یا نه وقتی تو ماشین نشستین تو مسافرت، تا خانم سری میگه دیدی افسره، شما سرعت میارید پایین. بله خب این چطور میشه؟ این اقلیتی هستند عزیزان، اما اکثریت قانون رو پاس می‌دارن به دلیل پشتوانه قانون. لذا اگر ضمانت اجرای قانون هم ضعیف باشه، قانون عملاً لوس میشه تو جامعه، اجرا نمیشه. ضامن اجرای قوانین الهی قیامت است و معاد عزیزان، که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. به همین خاطر کسی که باور به قیامت می‌کند و اعتقاد به قیامت دارد، یه حس کنترلگری داره برای خودش، عدالت با دیگران رو، احسان به دیگران رو، حقوق رو، حدود رو پاس داشتن بسیار پررنگ تو وجودش دیده میشه. یکی از ویژگی های اعتقاد به قیامت و از فواید و برکات است. عرض کردم منهای مسائل دیگه که حالا در جای خودش گفتیم، در سوره واقعه گفتیم، جای دیگه گفتیم الان. و اونهایی که ندارند، ان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكبون، اونهایی که اعتقاد به جهان آخرت ندارن از راه مستقیم خارج میشن. نفس انسان وقتی دونست که هیچ مؤاخذه‌ای نیست براش، هیچ حساب کتابی نیست، آزاد و یله بر راه ها، این ضمانتی نداره، اتفاقی هم براش نمیفته، چیکار میکنه؟ یا قدوس یا قدوس میگه. وقتی دانش راه هاست، بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. خود قرآن میگه وقتی انسان میخواد فجور کنه، هر کار دلش میخواد بکنه، از بیخوبان قیامت را انکار میکنه. فرمود للذین لا یؤمنون بالاخره مثل سوء، اون جمله کنتم لا تخافون الموت، جمله تکان دهنده سید الشهدا. مرد نیستید، اعتقاد به آخرت ندارید، حداقل مرد باشید. وقتی نباشه اعتقاد به آخرت، قرآن میگه مثل سوء میاد دیگه. ولله المثل الاعلا، از آن خدا صفات شایسته و پسندیده، هر صفتی اعلای اون مال خداست که یه ذره و قطره‌ای ممکنه در وجود بریزد خداوند، از صفت علم، حکمت، لطف، رحمت، هر چی بگید. لله المثل الاعلا، در یک کلمه، و هو العزیز الحکیم، این خداوند عزتمند است که چه حاجتی دارد به این اباطیل که شما میبافید لله البنات و غیره و غیره. و اون خداوند حکیمی که عمل کردش با شما به وجود بر اساس حکمت‌های حکیمانه حضرت باری تعالی است. این دو صفت گفته شد، مقدمه شد که ربط بدیم آیات قبل رو با آیه بعد که میمونه انشاءالله برای هفته آینده. اما فقط تو ذهنتون مضمون این آیه بعد که از تکان دهنده ترین آیات قرآنه. ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابه، اگر خدا بنا باشد مردمان رو به ظلمشون مؤاخذه کند، بشریت را، هیچ جنبنده‌ای بر روی زمین نمیماند. حالا چیه این آیه؟ که قبل از هر چیز باید بگیم مهمترین نکته‌ای که در این آیه وجود دارد، قبح، زشتی، پلشتی و فاجعه ظلم، که ظلم در این حد است که خداوند داره تصویرش رو نشان میده. انشاءالله باشد نوبت آینده خدمت دوستان عزیز بقیه مباحث رو، آیه شریفه رو و ربط اون رو با قبل و بعد بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان الهامان به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند و توفیق بهره برداری بهتر از آیات بیناتش رو نصیب ما بفرماید.